بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 157 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 44 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة و یریدون ان تضل السبیل. این آیه بیانگر حال یهود می باشد، کسانی که نصیبی و بهره‌ای از کتاب به آنها داده شد، یعنی تورات. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا ندیدی کسانی که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شد؟ یشترون الضلاله، و بعد از اینکه این توفیق شامل حال آنها شد، آنها راه گمراهی را در پیش گرفتند. یشترون الضلال یعنی گمراهی را می‌خرند و بها و قیمت گمراهی هدایت است و توفیق الهی است، یعنی توفیق و هدایت الهی را می‌دهند و گمراهی را انتخاب می‌کنند. اینها در آغاز از هدایت برخوردار شدند، کتاب آسمانی بر آنها نازل شد، پیامبر برای آنها فرستاده شد، مانند قوم ثمود که در سوره فصلت می فرمایند: و اما ثمود و فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. ما ثمود را هدایت کردیم، یعنی برای آنها پیامبری فرستادیم که این پیامبر آنها را هدایت می کند، ارشاد می کند، راهنمایی می کند. ولی قوم ثمود فاستحب العمى على الهدى، کوری را بر هدایت ترجیح دادند و گفتند ما هدایت را نمی خواهیم. و این هم همچنین یشترون الضلاله، هدایت و توفیق الهی را می دهند، یعنی از آن رویگردانی می کنند و میگن که ما نمیخواهیم و گمراهی میخواهیم، میخواهیم گمراه باشیم، و راه گمراهی را در پیش میگیرن. و ای کاش به این اندازه هم بسنده میکردن. و یریدون ان تضل السبیل، نه به این اندازه بسنده نمیکنن، بلکه میخواهن شما را نیز گمراه بکنند و شما نیز از راه راست گمراه شوید. الان وضعیت مسلمان ها در مقایسه با وضعیت یهود در زمان پیامبر این گونه بود که یهود پیامبر موسی علیه السلام برای آنها فرستاده شد و کتاب آسمانی تورات بر آنها نازل شد و آنها خودشون میدونن که بدین پایبندی نکردند و نداشتند و دستورات الهی را اجرا نکردند و آنچنان که در قرآن اومده فنبذوه وراء ظهورهم، دین را انداختن پشت سر خودشون. به این معنی که نمیخوایم. و مسلمان ها نیز برای آنها پیامبری برانگیخته شد و کتابی برای آنها نازل شد. تا اینجاش خب مثل همه. ولی مسلمان ها چون در راه هدایت بودند و یهود در گمراهی بودند و گمراهی را انتخاب کرده بودند، دوست داشتند که مسلمان ها نیز مانند خودشون گمراه بشن تا مثل هم دیگه بشن، دیگه کسی بر دیگری روز قیامت حجت نداشته باشه. و این مسئله به گونه های مختلف در قرآن مطرح است. مثلا در سوره آل عمران می فرماید که وقال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. گروهی از اهل کتاب میگن که بیاید یک دسیسه به کار ببریم، اول روز به محمد و قرآن ایمان میاریم، آخر روز از ایمان بر میگردیم. اگر این کار را انجام بدیم در دل بقیه ایجاد شک و شبهه میکنیم و اونها خواهند گفت که اگر دین محمد دین خوبی بود اینها از دین بر نمیگشتند، پس مثلا دین بدیه. و گفتند ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، فقط به آن اندازه به قرآن و به محمد ایمان بیارید که با دین خودمون مشترکه، در مشترک ها فقط ایمان بیاریم. قل ان الهدى هدى الله، ای محمد به آنها بگو که هدایت هدایت الهی است، به دست شما نیست. یهدی من یشاء و یضل من یشاء، به هر کی بخواد میده این هدایت رو، هر کسی از هر کسی هم که بخواد میگیره. ایوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم به عند ربکم، گفتند یهود تا مبادا به کسی همان چیزی داده شده که به شما داده شده، یعنی نبوت، کتاب آسمانی، انتخاب از بین تمام بشریت، چون در قرآن بارها آمده که وفضلکم علی العالمین، ای یهود الله شما را بر مردم موجود در زمان خودتون برتری داد. پس این مسئله، اینا دوست دارن که این اتفاق بیفته، همه مثل خودشون بشن. در سوره بقره آمده که ود کثیر من اهل الكتاب لو یضلونکم من بعد ایمان لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، خیلی زیاد دسته گروه زیادی در صد بالای از یهود میخوان که شما رو بر بگردونن. لو یردونکم من بعد ایمانکم، بعد از اینکه ایمان آوردید براتون بگردونن به کجا؟ به کفر، کفارا حسدم من عند انفسهم، این از روی حسادت این کار صورت میگیره. حسادتش هم اینجاست که تا اینجا شما با هم دیگه مشترک بودید در پیامبر و در نزول کتاب آسمانی، و جای اختلاف اینه که یهود راه گمراهی رو انتخاب کردن و در پیش گرفتن، و شما راه هدایت رو در پیش گرفتید و راه ایمان رو در پیش گرفتید. و کفار و مشرکین هم دوست دارن که مسلمان ها برگردن. و ودو لو تکفرون در سوره ممتحنه می فرماید و در سوره بقره می فرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، پیوسته و همواره کفار و مشرکین با شما می جنگن، با تون وارد جنگ می شن، اگه با زبان نشد دست به سلاح می برن تا شما را از دینتون بر بگردنن، تا مثل خودشون بشید. منافقین همچنین ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، دوست دارن که همانطور که خودشون کافر شدن شما کافر بشید تا مثل همدیگر باشید، یعنی همان نوع کفری که منافق انتخاب کرده مثل خودش. این حقیقتی است که الله تعالی احکم الحاکمین، آن ذاتی که به همه چیز از همه کس داناتر و آگاه‌تر از داره به ما خبر میده که حقیقت اینه. کسی که اینو باور بکنه، خبر الهی رو قبول داشته باشه، خب فکر میکنه چگونه ایمانم رو حفظ بکنم، غصه ایمانش میخوره، چه کار بکنم که من فریب اینا رو نخورم و گمراه نشم. وعده الهی در آیه بعدی است برای چنین انسان‌هایی، والله اعلم بأعدائكم، الله تعالی به دشمنان شما داناتر است و به تمام کارهایی که آنها انجام می‌دهند، نقشه‌هایی که می‌کشند تا شما رو گمراه بکنند. پس شما اگر به دستورات الهی عمل کردید، به دین پروردگار پایبند بودید و دوستدار دین بودید، آنچنان که الله دین را برای ما برانگیخته، ان الله اصطفى لكم الدين در سوره بقره آمده، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، و اون چیزی که الله برای ما انتخاب کرده، اصطفای انتخاب کردن، اونو بپذیریم، پروردگار ما را حفظ میکنه. والله اعلم بأعدائكم، دیگه غصه آنها را نخور، غصه دشمنتو نخور، کار خودتو بکن، بندگی خودتو به جا بیار و در راه هدایت خودتو نگه دار، دیگه کاری به هیچ کس و هیچ چیز نداشته باش. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، و کافی است که الله ولی تو باشد و کافی است که الله یار و یاور تو باشد. اگر الله ولی تو باشد و یاور تو باشد، از تو دفاع بکند، چه کسی میتونه به تو ضرر برسونه؟ چه کسی میتونه تو رو گمراه بکنه؟ ممکن نیست چنین چیزی. پیامبر صلی الله علیه و سلم تک و تنها تو مکه مبعوث شد، نه سربازی داشت، نه طرفداری داشت، نه لشکری داشت، نه سلاحی داشت، شمشیری هم نداشت. در کجا؟ در وسط کفار قریش. ولی چون راه هدایت را در پیش گرفت و منحرف نشد، الله تعالی اونو از تمام مکر و شر کفار قریش محفوظ نگه داشت. آن همه در سر دشمنی بالا از طرف کفار قریش بر پیامبر ما، آن هم در وسط خودشان نه در شهر دیگری، 13 سال فرصت داشتن که محمد رو بکشن ولی نتونستند. چرا؟ چون الله نمیخواهد. وقتی که الله نخواهد، بنده چه کار میتونه بکنه؟ اگر الله ولی تو شد، ولی یعنی چی؟ یعنی یار و یاورت، کسی که از تو دفاع میکنه دیگه، هیچ کس زور تو رو نمیکنه. پیامبر موسی علیه السلام در کجا بزرگ شد؟ در کاخ فرعون. این گونه است، این مثال های است و نمونه است. و دیگر پیامبران، پیامبر صالح، پیامبر هود، پیامبر لوط، پیامبر ابراهیم در کجا زندگی میکردن؟ از راه دور با مردمشون سخن میگفتن، به صورت مجازی باشون صحبت میکردن، یا در بین کفار زندگی میکردن و طرفداران هم خیلی کم بود، طرفداران پیامبران خیلی کم بودن، ولی با این وجود نتونستن کاری با آنها بکنن. خب این کسیه که این واقعیت ها را از طرف الله تعالی قبول میکنه و میپذیره که بله، واقعیت امر اینه که کسانی که راه کفر در پیش گرفتن، چه یهودش، چه نصاراش، چه دیگر ادیانش، اینها میخوان ما رو گمراه بکنند. بنابراین ما سبب هدایت خود را فراهم میکنیم، چون مکلف هستیم و از آنها تقلید نمیکنیم، چه در مسائل فکری و چه در مسائل زندگی. دنبال روی آنها نخواهیم بود، از آنها الگو برداری نخواهیم کرد، اصلا حرفا اونا رو گوش نمی کنیم، نیازی نداریم که بخوان در لابلا حرفاشون دل ما رو چرکی بکنن و شک و شبهه در دل ما جا بدن. مگر ما قرآنمون برای ما کافی نیست که بخوام حرف اونا رو گوش بکنم که چی میگن؟ بعضا متاسفانه این گونه هستن، قرآن رو گوش نمی کنه، از قرآن بی خبره، نمی دونه تو قرآن چه خبره، ولی از بس می شینه شبکه های ماهواره‌ای و اخبار اینا گوش می کنه، تمام افکار و تمام چیزا رو می شناسه، می فهمه، یاد گرفته ازشون. خب تحت تاثیر اونا قرار می گیره، چه طبیعیه. انسان وقتی به چیزی گوش می کنه مرتب، تاثیر می پذیره. همیشه یادتون باشه که انسان یا تأثیر گذاره یا تأثیر پذیره، حالت دیگری نیست. اگر شما تأثیر نگذاری، تأثیر پذیری، بخواهی یا نخواهی. وقتی انسان پیوسته داره حرف دشمنان دینو گوش میکنه، مگه میشه تأثیر نپذیره؟ چنین چیزی ممکن نیست. و این نتیجه یه که ما امروزه در جامعه خودمون مشاهده میکنیم، یاد گرفتن از دشمنان دین، حرفاشونو شنیدن، الان دارن به دین حمله میکنن و افرادی که اطلاعات کافی ندارن تحت تاثیر قرار میگیرن، دچار ریزش میشن. چرا؟ چون مسلح به سلاح دین نیستن، چون اسباب و فراهم نکردن که خودشونو حفظ بکنن، چون دوست و دشمن خودشونو نمیشناسن. الله داره خبر میده که این دشمنه، دست گذاشته تو دستش، بعد میگه که شیطان لکم عدو و مبین، شیطان برای شما دشمنی آشکاره، نیازی به معرفی نداره، ولی همیشه دنبال روی شیطانه. اگر به شما خبر برسه که فلان انسان قصد کشتن تو رو داره، خبر فقط بهت برسه، خبر درست باشه، دروغ باشه، راست باشه، معلوم نیست، چقدر حساس میشی روی این قضیه. سری خونت رو عوض میکنی، شماره تلفنات رو عوض میکنی، میری جایی که غریب باشی، کسی تو رو نشناسه، تا این انسانی که قصد کشتن تو رو داره به تو نرسه. جونته، ازش دفاع میکنی، حفظش میکنی. ولی الله تعالی داره به تو خبر میده که شیطان دشمن آشکار توست. از این خبر صادقتر وجود نداره، شکی در آن نیست. و بعد میگه که دشمنان دین دشمنان تو هستند. ولی بازم گوشمون اون قدر که به حرف دشمنان دین پر هست، به کلام الله، به کلام رسول پر نیست. خب این چی میشه نتیجهش؟ چجور وقتی که جونت در خطر افتاد فرار کردی، ولی وقتی دینت در خطر افتاد دست گذاشتی تو دست دشمنت؟ خیلی عجیبه. خب بعدم میگیم که مردم دیندار نیستن، بعدم میگیم که مردم پایبند به دین نیستن. خب این نتیجه چیه این چیزا؟ نتیجه اینه که انسان خودش داره این زمینه رو فراهم میکنه، خودش داره در معرض هلاکت قرار میده. همه چی واضح و آشکاره. الله تعالی فرمود که من به همراه آدم تا هر وقتی که باشه هدایتی را میفرستم پیوسته. هر کسی که از این هدایت پیروی کرد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کسی که از این هدایت روی گردانی کرد، فإن له معیشة ضنکا، زندگی دنیا رو برو تنگ میکنیم، و نحشره یوم القیامة اعمى، و روز قیامت هم کور محشور میشه، گمراه، هم کور حسی و هم کور معنوی. خب با این بیان، با این وضوح، تقصیر کیه که داره گمراه میشه؟ وقتی که انسان خودش با دست خودش اسباب ورود دشمن به خانه خود رو فراهم میکنه، ماواره هست، تمام شبکه ها هم میاره، سوار میکنه تو خونه میذاره، زن و بچه ها همه دارن گوش میکنن. خب دشمن تو خودت آورده تو خونه خودت، مگه اینها خیرخواه تو هستن؟ کسانی دارن برات حرف میزنن از کشورهای کفر، میخوان شما در راه راست باقی بمانی، یا میخوان که شما را مسخرشون از دین بیرون بیارن، خون چی کار بکنن؟ خب چجوری داری اونا رو میاری وارد خونه خودت میکنی؟ ولی خب بیایید ببینیم چه کسانی از دوستان دین رو وارد خونه خودمون کردیم تا برای ما از دین بگن، ما را آشنا بکنن. میبینیم خیلی ضعیف، خیلی اسفناک. نتایج این کارها را ما خواهیم دید. امروز داریم میسازیم، فردا اونو میبینیم. اگر نست امروز میگه من دین نمیخوام و بد و بیرا به دین میگه، ناسزا میگه به الله، به رسولش، به قرآن، این نتیجه آن چیزی که پدرها و مادرها این زمینه ها را فراهم کردند، زمینه های فکری را فراهم کردن با دستان خودشون، و فرزندان خود را مسلح به سلاح تقوا و ایمان نکردن، با قرآن آشنا نکردن. هرچی که بکاریم همان را درو خواهیم کرد. ولی اگر انسان دنبال روی اینها باشه، الله میگه اینا دشمنان شما هستن، والله اعلم باعدائكم. داره دشمنت پیروی میکنی دیگه، دیگه کسی رو ملامت نکن غیر از خودت، خودتو ملامت کن. حتی شیطان هم روز قیامت میگه من رو ملامت نکنید، در سوره ابراهیم آمده، فلا تلومونی ولومو انفسکم، برید خودتون رو ملامت بکنید، چه ربطی به من داره؟ مگه من گفتم بیا به من ایمان بیار؟ خودت یک ندایی دادم، خودت با سرعت اومدی به طرف من، از من پیروی کردی. نه من نجات دهنده شما هستم و نه شما میتونید به داد و فریاد من برسید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. یهود کار دیگری را انجام دادند، اومدن کلمات تورات رو جابجا کردند. یحرفون الکلم، تحریف کردن، یعنی الکلم یعنی کلمات الهی را در تورات، عن مواضعه، از جاهای خودشون جابجا کردند، یعنی بازی کردند با تورات، بازی کردند. و یقولون سمعنا و عصینا. این شعار یهود، سمعنا و عصینا، شنیدیم و اسیان کردیم، دستورات الهی را شنیدیم ولی پایبند نشدیم، انجام ندادیم. امروزه همه فکر کنم شنیده باشند، از اون کسانی که مسلمان زاده هستند میگن ما دیگه نماز نمیخونیم، ما دیگه دین رو نمیخوایم. همه شنیدن دستورات الهی را، ایمان، نماز، روزه، اینا رو شنیدن همه. کسی هست نشنیده باشه؟ فکر نکنم. ولی میگن چی؟ و عصینا، میگیم نمیخوایم. خب این سنت یهوده، سمعنا و عصینا سنت یهوده، که این فکر در دیگر امت هم سرایت داره. کفار هم همینو میگفتن، کفار مکه، هم در دین خودشون با پیامبر موسی این حرفو میزدن و هم به پیامبر ما گفتن، پیامبر ما حرفاتو رو شنیدیم ولی نمیخوایم. واسمع غیر مسمع. و به تو میگن ای محمد که حرف ما را بشنو. واسمع، حرف ما گوش کن. غیر مسمع، غیر مسمع یعنی میخوایم که انشالله نشنوی، گوش کن ولی میخوایم که نشنوی. و راعنا، راعنا یک کلمه بود که عرب اون استفاده میکردن در زمان پیامبر، به معنی به ما نگاه کن، گوشتو به ما بده، به حرفمون گوش کن. اگر کسی میخواست صدا پیامبر میزد میگفت راعنا، با این کلمه یک نوع صدا زدن بود، گوش کن، میخوام باهات صحبت کنم. که در سوره بقره آمده که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ای کسانی که ایمان آوردید این کلمه رو دیگه نگید. چرا؟ چون یهود اومدن با چرخاندن زبان در تلفظ این کلمه کمی تغییر ایجاد کردن و این کلمه را از حالت طبیعی خودش خارج کردن و تبدیل کردن به یک ناسزا به پیامبر. این کارا رو خیلی اشخاص که بخوان تحقیر و توهین بکنن انجام میدن، میخوان از کسی مسخره بکنن، توی کلمه یه حرف بالا پایین میبرن، کلمه تبدیل مسخره میشه، بازی با کلمات به قصد توهین، به قصد تحقیر، به قصد ناسزا. و قرآن اومد مؤمنین رو راهنمایی کرد که به جای کلمه راعنا از کلمه انظرنا استفاده بکنن، و قول انظرنا یعنی به ما نگاه کن، انظرنا. حالا چرا راعنا یعنی چی؟ چی کارش کردن؟ لیم به السنتهم، لیم به السنتهم زبان را چرخاندن، خود کلمه لی یعنی چرخاندن، از آن کلمه رعونه رو گرفتن. الرعونه یعنی جهالت، احمقی، کودنی. و یهود میگفتن ببینید مؤمنین به پیامبرشون میگن کودن با این کلمه، در صورتی که مؤمنین اینو نمیگفتن، میگفتن راعنا یعنی بهمون نگاه کن. ولی خب یک کلمه جایگزین پروردگار به اونها معرفی کرد که دیگه از این کلمه استفاده نکنن، چون گاهی اوقات انسان ابله وقتی توهین میکنه نمیشه جلوی توهین اونو گرفت، کودنه دیگه. دیگه اینجا علاج و درمان باید از طرف ما صورت بگیره، ما بهانه به دست اون ندیم که اون بخواد این کار را انجام بده. از کلمات درستر استفاده بکنیم تا بهانه‌ای به دست اونم نیافتیم. و طعنن فی الدین، و با این کارشان به دین طعنه می زدن، به پیامبر یعنی، طعنه زدن به پیامبر، به قرآن طعنه زدن به دینه. چون قرآن و پیامبر جز ارکان دین هستند، ایمان به رسول، ایمان به قرآن، به کتاب آسمانی، و اینا دارن این ستونها را میزنند. خب یک ستون که بیفته، دو ستون که بیفته، دیگه خلاص، با مسخره، با توهین. اگر میخوای کسی رو تحقیر بکنی که دیگه کسی حرفشو گوش نکنه، به شکلهای مختلف از اون مسخره بکن، خلاص برش اون رو ازش بگیره، برش اجتماعی دیگه نمیتونی، کسی حرفش گوش نمیکن، میشه بازیچه دست مردم. برای همینه که یک انسان تأثیر گذار باید از اخلاقی برخوردار باشه که مواظب باشه بازیچه دست مردم قرار نگیره، چون اگر این اتفاق افتاد دیگه کسی حرفش گوش نمیکنه، میشه جوک مجالس. ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا، و اگر یهود میگفتن که سمعنا واطعنا، شنیدم و اطاعت کردیم، آنچنان که مؤمنین میگن. انما كان قول المؤمنين، در سوره نور، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. گفته انسان های مؤمن وقتی که به یک حکم الهی و یک حکم نبوی دعوت میشن که بین آنها حکم بکنن، میگن سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. حتی اگر حکمت را ندانیم بازم اطاعت میکنیم. چرا؟ چون ما اعتقاد داریم که این حکم حکمیست الهی، از نزد احکم الحاکمین، حتی اگر من پی به آن حکمت نبرم. ولی امروزه خیلی این حرف قبول ندارن. امروزه خیلی میگن تا من نفهمم چرا این موضوع در دین از من خواسته شده، من اون انجام نمیدم. این میشه سمعنا و عصینا. ولی یاران پیامبر، کسانی که به رستگاری رسیدن و قرآن گواهی بر رستگاری آنها میدهد در آیات بسیار زیاد، این گونه نبودند. منتظر بودند که ببینم قرآن و پیامبر چی میگن، در جا میگفتن اطعنا. حتی وقتی که آیات پایانی سوره بقره نازل شد که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر از آن چیزایی که در درون شما، در قلب شما وجود داره، چون رو آشکار بکنید، چون رو پنهان نگه بدارید، اگر بد باشه الله شما رو در محاسبه قرار میده. خب این حکم بر مسلمان ها خیلی سنگین تمام شد، گفتن که اگر اینطور باشه که همه هلاک میشیم، هیچ کس جان سالم به در نمیبره، چون ممکنه که انسان تو دلش خیلی چیزا باشه ولی اونو به زبان نمیاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آیا میخواهید مانند یهود باشید که گفتن سمعنا و عصینا؟ بگویید سمعنا و اطعنا. گفتن سمعنا و اطعنا، بهشون گفت بگید غفرانت، طلب بخشش بکنید از الله که چنین حرفی زدید، غفرانت، بار الله ما را ببخش. پس این مسئله خیلی مهمه. سمعنا و اطعنا راه رستگاری اهل ایمانه، سمعنا و عصینا راه شقاوت و زیانکاری اهل کفر و شک و شبهه است. قرآن داره اینگونه به ما معرفی میکنه. حالا ما با چه موضع‌گیری داشته باشیم در مقابل این مسائل؟ بازم باید چونه بزنیم؟ یا باید بگیم سمعنا و اطعنا؟ ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر یهود میگفتن شنیدیم و اطاعت کردیم، واسمع غیر واسمع وانظرنا، به پیامبر میگفتن که بشنو حرف ما را، دیگه اون غیر مسمع را نمیگفتن. وانظرنا، و به جای رائنا میگفتن وانظرنا، به ما نگاه کن، و این کلمه را رها میکردن چون این کلمه مورد سوء استفاده قرار گرفت. لکان خیرا لهم و اقوى، اگر این کار را میکردن برای آنها خیلی بهتر بود، و اقوى و پایداری آن
پابرجایی آن، استواری آن بسیار بیشتر بود، ولی این کار رو نکردن. پس اگر ما خواهان خیر هستیم برای خودمون، باید راه سمعنا و اطعنا را در پیش بگیریم. چون داره میگه لکان خیر لهم و اقوى. یک انسان مؤمن کاری به هیچی نداره، ببینم الله و رسولش چه گفتن، اون براش مهمه. دیگه کاری نداره که دموکراسی چی میگه، نمیدونم لیبرالیسم چی میگه، افکار دیگه، کمونیست چی میگه، لائک چی میگه، کار به این چیزا نداره. چون اصلا ممکنه به اونا ایمان نداشته باشه. رضایت آنها براش مهم نیست، رضایت الله و رسولش براش مهمه، چون به دنبال رستگاری اخروی است و این فکرهایی که در جهان وجود داره تو رو به رستگاری اخروی دعوت نمی کنن. اولئک یدعون الی النار، به نص قرآن اینا دارن تو رو دعوت میکنن به سوی آتش جهنم، با اون حرفایی که به تو میزنن، با اون فکرهایی که میخوان به تو تلقین بکنن و در فکرت وارد بکنن، میخوان تو رو در دین دچار شک و شبهه بکنن، در شخصیت پیامبر، در خود ذات الهی، در قرآن شبهه برات مطرح میکنن، میگن از کجا معلوم که این قرآن درست باشه؟ شما اگه اینو از دست دادی هیچی نداری. این باید از چی پیروی بکنی؟ از رهنمودهای خودش دیگه، از فکر خودش باید پیروی بکن. اگه اینو ازت گرفت، اگه قرآن رو ازت گرفت، دیگه حرفای خودش رو جای قرآن میذاره برات. ولکن لعنهم الله بکفرهم، ولی اینا این توفیق رو نداشتند که راه سمعنا و اطعنا رو در پیش بگیرن. چرا؟ چون مورد لعنت الهی هستند. کسی که مورد لعنت قرار بگیره دیگه نمیتونه بگه سمعنا و اطعنا، محال و غیر ممکن. اونا که میگن سمعنا و عصینا، به گونه لعنت الهی شامل حال آنهاست، بدانند یا ندانند. چون اگر این گونه نبود، اگر توفیق الهی همراه آنها بود، اگر رحمت الهی همراه آنها بود، اگر هدایت الهی آنها را همراهی میکرد، میگفتن سمعنا و اطعنا. یک فرمول، این یک دو دو تا چهار تاست. کسی که نمیگه توفیق نداره، این لعنت داره دیگه. انسان بین دو تا، یا توفیق یا لعنت، یا رحمت یا لعنت. و این لعنت ناشی از چیست؟ به کفرهم، ناشی از کفریه که خودشون در پیش گرفتن. هر کسی که راه کفر در پیش میگیره، خودشو کاندید میکنه برای لعنت الهی و دیگه نمیتونه بگه سمعنا و اطعنا، نمیتونه. فلا یؤمنون الا قلیلا، و اینها جز ایمان اندکی بیشتر ایمان نمیارن. حالا این ایمان کم تفسیر شده من چیزای کلی که مثلا اهل کتابش ایمان دارن به صورت کلی، مقدار ایمان به موسی، مقدار ایمان به تورات، مقدار ایمان به بهشت و جهنم و روز آخرت، ولی چون در داخل این ایمانیاتشون دچار کفر هستن، دیگه به دردشون نمیخوره اون ایمان. ایمانی نیست که اونا رو نجات بده. مجرد این که انسان ایمان به برخی از مسائل دین داشته باشه، اون نجات نمیده. ایمان و مسائل آن یک مجموعه است که همه آن را باید پذیرفت. از ما از شخصی باید از ارکان ایمان که 6 تاست 5 رو بپذیره، یکی رو نپذیره، اون 5 دیگه به دردش نمیخوره دیگه. ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. به هر 6 باید ایمان بیاری. اگر یکی رو ایمان نیاری، دیگه به قم به دردت نمیخوره. و گفته شده که فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی اندک افرادی از یهود ایمان میآورند. و اینم درسته.
تمام کسانی که از دین یهودیت به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن گفته شده که از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیستن. مشهورترینشون شخصی بود به نام، اسمش را یادم نمیاد، عبدالله ابن سلام، عبدالله ابن سلام، یکی از بزرگان یهود بود. اسلام آمد، مؤمن شد. پس این وضعیت یهوده. حالا یهود و نصارا در مقایسه با دیگر ادیان کفر و شرکی که وجود دارن از همه بهترن، چون به هر حال یک کتاب آسمانی، یک پیامبری دارن، ولی بقیه که دیگه هیچ، بودایی و زرتشتی و هندوسی و دیگر ادیان بت پرستی و آتش پرستی و ستاره پرستی و ادیانی که تو جهان وجود داره که اصلا دیگه ارزش نداره، انسان خودش رو مجبور آنها بکنه اصلا. سپس الله تعالی اهل کتاب را مورد خطاب قرار داد و به آنها نصیحت کرد. یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای یهود، آمنو، ایمان بیاورید، بما نزلنا مصدقا لما معكم، به آن کتابی که ما بر پیامبر محمد نازل کردیم، یعنی قرآن کریم، و این کتاب تصدیق کننده کتابی است که شما دارید، یعنی تورات، و شما اینو میدونید چون هم از تورات اطلاع دارید و هم دارید قرآن رو میشنوید و میبینید که این دو تا با هم دیگه همخوانی داره. ایمان بیارید. پس من قبل ان نطمس وجوها، قبل از اینکه صورت‌های را مورد طمس قرار بدیم، طمس یعنی اینکه مسخ بشه آن صورت، تبدیل به چیزی دیگه بشه، آن زیبایی خود را از دست بده. فنردها على ادبارها، برعکسش بکنیم. حالا ظاهر آیه اینو میگه، میگه صورت ها رو برعکس بکنیم، یعنی جلو صورت بره پشت سر و پشت سر بیاد جلو. الله تعالی قادر این کار انجام بده، پروردگار بر هر کاری توان است. میگه اگر شما ایمان نیاورید من این عقوبت رو بر شما نازل میکنم. او نلعنهم، یا یعنی اینکه مورد لعنت قرار میدیم اونا رو، که این مسئله گریبانگیر آنها شده، لعنت الهی بر یهود است. کما لعنا اصحاب السبت، همان گونه که اصحاب السبت یعنی کسانی که روز شنبه بر آنها صید ماهی به عنوان یک عقوبت حرام شد، ولی اومدن با حیله و مکر و فریب و چند تا نقشه کشی که انجام دادن، حوضایی رو کندن لب دریا، شنبه ها که ماهی ها می اومدن تو این حوضا گیر می کردن، یک شنبه می رفتن ماهی ها رو می گرفتن و می گفتن که ما روز شنبه شکار نکرد، صید نکرد، صید ما روز یک شنبه بوده. اینا مورد لعنت الهی قرار گرفتن چون بازی کردن با احکام الهی. و هر کسی که با دین خدا و احکام خدا بازی بکنه میشه مثل اینا. دین جای بازی نیست، دین عبادته نه بازی. و کان امر الله مفعولا، و قطعا آن امری که الله تعالی بخواهد صورت بگیره صورت میگیره، هیچ کس هم نمیتونه جلوی آن رو بگیره. و اگر بخواد این کار رو بکنه این کار رو میکنه، دیگه شما هیچ یار و یاوری نخواهید داشت. و ما لکم من ناصرین، اینم یک نصیحتی بود برای کسانی که از یهود راه کفر رو در پیش گرفتن، که بیایید، هنوز فرصت هست، فرصت دارید که اون کار بد خودتون رو جبران بکنید، امکانش هست. تا بقیه آیات که انشالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت، همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.